در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو فاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سعجل فرجهم. هرچند نام نیک فراوان شنیده این، نامی به با شکوهی زینب ندیده این. ارث از دل شجاع تو برده است یا علی، نامش گره به نام تو خورده است یا علی. ترکیب عقل روشن و بیداری دل است، شاگردی تو کرده که استاد کامل است. آنقدر از زبان تو حکمت شنیده است تا با یقین به وادی عصمت رسیده است. مستی همان حقیقت مستور زینب است، آباد خانه که در آن نور زینب است. بر دامن حسین و سر شانه حسن، این است راز زینت شیر خدا شدن. قانون عقل و عشق جهان را به هم زند وقتی عقیلت العرب از عشق دم زند. زینب به بند بندگی یار می کند. زینب به بند بندگی یار می کند، گیراست زلف یار و گرفتار می کند. از چشم یار قامت دلدار دیدنیست، نام حسین از لب زینب شنیدنیست. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. پیشاپیش تبریک میگم فرا رسیدن ایام ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را، بر همه تون مبارک و مهنا باشه، مخصوصا به پرستارهای عزیز. و باز هم به صورت ویژه و مخصوص تبریک عرض میکنیم خدمت همه خانواده های محترم شهدای مدافع حرم. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم، همراه شما هستیم و در کنار شما. و همونطور که وعده داده بودیم از این هفته سه‌شنبه های ما مزینه به حضور حاجی کاشانی عزیز و نازنینمون هست. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم مثل عرض تعالی به مدافعان حرم عرض ادب و احترام دارم، هم به خانواده هاشون، و هم امید دارم که شهدای اون گروه عظیم و شن انشاءالله ما رو شفاعت کنه.
انشاءالله. چطور حالتون؟
الحمدلله
رب العالمین. خیلی خوب. ما در سیر تاریخی که پیش گرفتیم دیگه کم کم داریم میرسیم به دوران حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نکته های ناب شما، و انشاءالله هممون استفاده کنیم و بهره مند
بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله انشاءالله اگر اتفاقی نیفته امروز میرسیم به حکومت و بیعت نورانی با امیرالمومنین صلوات الله علیه. چند سه گذشته بحث به اینجا رسید که بعد از مقدماتی که طی شده بود عرض کردیم در 12 سال ابتدایی بعد از پیغمبر اکرم فضا امنیتی شد، خشونت زیاد شد، با مردم قبل از اینکه قانون وضع بشه که قوانین هم خیلی وقتا الهی نبود برخورد میشد، بعد قانون وضع میشد، فضای جامعه به سمت دورنگی و ریاکاری و ظاهرسازی رفت، تردید زیاد شد، ارتداد زیاد شد، فشار روی مردم زیاد شد، نابرابری های مالی وضع شد. عرض کنم که نوعی پولشویی رخ داد، اینا رو بحث کردیم. در 13 سال بعدی که منتهی میشه به حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه، در واقع حدود سال 23 هجری قمری، حدود 12 سال بعد از رسول خدا، تا 25 سال بعد که سال 35 باشه، این روند شتابش خیلی فزاینده شد، عجیب شد، به گونه ای که 25 سال که گذشته بود قبل از این که امیرالمومنین بخواد به حکومت برسه، جامعه اسلامی اتفاقاتی توش می افتاد که بعضن در امپراتوری ها این رخ می داد، در سلطنت های تواقیت این شکلی رخ می داد، یعنی نوع برخورد با مردم خشن بدون احترام، بیت المال و عرض کنم خدمتشون دارایی ها برای یه طبقه خاص، در 12 سال اول فامیل بازی و بستگان درجه یک اینقدر دریافت نمی کردن. یعنی درجه بندی و طبقه بندی کرده بودن مردم که این بدریه، اون احدیه، اون چیه، اما بالاخره در بین بدریین ممکن بود آدم غیر قریشی هم باشه. اما در 13 سال بعد که میرسه آخرش به حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه شروع بشه، چون حاکمی که اومده بود از بنی امیه بود، تمام کارگزاران خلفا و حاکمان قبلی رو سعی کرد جا به جا کنه، به مرور اینها رو از بنی امیه قرار بده. یعنی شایستگی ها رفت به سمت حزب و قبیله. یه 6 سالی که گذشت، عرض کنم خدمت شما که اینها بیشتر رفت به سمت اینکه حتی از در بین بنی امیه هم باز فامیل های خاص از بنی امیه اومده،
یعنی هی نزدیکتر میشه.
پسر دایی حاکم بصره، پسر عمو کوفه. مثلا فرض فرمایید که میرفتن میگفتن که ما درخواستی داریم، کلان به اینها پرداخت میشد. یه چند تاشو میخونم که حیرت انگیزه.
مثلا داخل پرانتز، روی کرد مردم و نحوه مواجهه مردم با این اتفاقات روی کردی بوده که همه ساکت بودن، یا اینکه نه اونا هم اعتراض میکردن میگفتن؟
نه، طبیعتا از اون ترسی که ما عرض کردیم اینجوری نبود که همه راحت جرأت کنن و بیان حرف بزن. اما به مرور انتقاداتی بود، این روش هم باعث بود که انتقادات به مرور گسترش پیدا کنه، و چون اون ترسی که از مسئول قبلی داشتن از شخص مسئول فعلی نداشتن، یه خوردم جسارت رو بیشتر بهشون داده بود. یکم هم رفتار، یکم که چرز کنم رفتار حاکمیت باعث عصبانیت مردم میشد که حالا جلوتر از بود. دو تا خبر رسیده که این نشون میده کاملا فضای رسانه اون روز چی بوده. مثلا نقل شده از خود حاکم که ایشون گفته لو ان بیدی مفاتیح الجنه لاعطیتها بنی امیه، اگر کلیدای بهشتم به من بدن و من اینا رو میدم به بنی امیه. و اینا رسانه‌ایه، دقت میکنین؟ عرض کنم خدمت شما که از دوره مثلا فرض بفرمایید فتح ایران، جواهرات سلطنتی امپراتوری ایران رو برداشتن آوردن تو بیت المال، اینا به عنوان پشتیبانه بیت المال نگه داشته بودن، تقسیم هم نکرد خلیفه دوم، اینا رو نگه داشت تو بیت المال، اینا مثلا خیلی ارزش داره. خلیفه سوم وقتی اومد اینو دخترش برداشت استفاده کنه، دقت کنید، خب مردم نگاه میکنن تا دیروز پیغمبر و همسر پیغمبر و دختر پیغمبر و اینا به چی شناخته میشدن؟ به اینکه وقتی وارد میشدیم اینجوری نقل میکنن، یه وارد میشدیم تو مسجد نگاه میکنیم معلومه پیغمبر کدومه، بعد نگاه میکنیم میبینیم بیشتر بقیه با یه نفر صحبت میکنیم، لابد اینه که پیغمبره چون لباسش مثل بقیه است،
از ظاهر نمیشد،
ظاهرش نمیشد تشخیص داد. یعنی اگر کسی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در دوره پیغمبر اکرم میدید و او رو نمیشناخت، از لباسش اصلا تشخیص نمیداد دختر رسول خدا، سرور زنان بهشت. همسرای پیغمبر هم زمان پیغمبر اکرم اصلا اینجوری شناخته نمی‌شدن، اما الان فرق کرده بود، بعضی از همسران رو با کجاوه‌های خاص، با جمعیت خاص، با دوش با دور باش، هوش باش، برو کنار، عقب برید، بالاخره یه محافظی دقت بکنید فضا از حالت خلافت و نبوت کم کم به سلطنت داره میرسه
و تشریفات وارد
و تشریفات شده. در تشریفات هم یه وقتش مثلا فرض کنید من دیوار خونمون آجر توش سلطنتیه، این مال دوره ایه که کتمان میخوام بکنم، یه دوره ایه که دیگه میگم نه اصلا ما اینا مظاهر اسلامیه و باید مثلا مانور ثروت بدیم.
همینه اسلام،
اسلام همینه. این در دورهای بعدم ممکنه رخ بده که یه نفر بیاد بگه آقا ما می‌خوایم مانور ثروت بدیم، مثلا رژه ثروتمندان، برای اینکه ما مثلا چشم کفار رو پر کنیم. چشم کفار با این چیزا پر
نمیشه.
چشم کفار با اینا پر نمیشه. و خیلی برای همینم رسانه‌ایش می‌کردن، ابایی نداشتن از اینکه رسانه‌ای بشه. و به جای اینکه مثلا اعتراض کنن، عرض کنم خدمت شما، خیلی هم تعریف می‌کردن. یه ظرفی بود، عرض کنم خدمت شما، که توی این ظرف جواهرالات سلطنتی بود، یه درشتش و خلاصه دختر ایشون استفاده میکرد، اینها رو عرض کنم خدمت شما که اوورد داد به خانوادش تقسیم کرد خود حاکم. مردم اعتراض کردن، اینجوری گفت لنأخذن نهاجتنا من هذا الفی، ما نیاز داشته باشیم ور میداریم، و این رغمت انوف و اقوامن، میخواد کسی خوشش بیاد میخواد بداشته، یعنی افکار عمومی هم به ما ربطی نداره، اصلا مهم نیست. من صله رحم میکنم، از صله رحم من ناراحت نشید. یه وقتی زید بن ارقم، اونم از اصحاب پیغمبر اکرم، حاکم مسئول خزانه بود، دید امروز خلیفه میگه 100 هزار تا بده به ابو سفیان. مروان عرض کنم که باباشو پیغمبر ترد کرده بود، حکم رو صدا زدن، اونو خب فامیل خلیفه بود، 100 هزار تا 200 هزار تا بده به این، 100 هزار تا داد به مروان. زید بن ارقم از طرفداران امیرالمومنین و اینا نیست، یعنی خلاصه ارتباطی با تشیع نداره. زد زیر گریه، گفت مثل اینکه هر چی قبلا خدماتی داشتی، این در دوران انقلابیگری بودی، میخوای الان استفاده کنی؟ دقت میکنی؟ یعنی خدای نکرده ممکنه وقتی باشه یه نفر در دوره طاغوت شکنجه شده، بعدان حالا میخواد مابعضاش حساب بکشه، مثلا ما یه وقتی خدمت کردیم، اون یه وقت خدمتی برای خدا خدمت کردی، حالا دیگه مثلا بانکی به شما بخوان بدن، نمیدونم ویژه خاری، انحصار وارداتی، چیزی، این تفکر مادی در این هزاران سال تغییر که نمی کنه، که مدلاش عوض میشه. یه روز مثلا فرض بفرمایید که اسب و شتر خاصی دور از محضر شما، روز میشه ماشین خاص. همونه، یعنی گریه کرد به خلیفه، گفتش که مثل اینکه اگه پولی چیزی زمان طاغوت، زمان بت پرستی پرداخت کرد، میخوای حسابشو پس بگیری چند برابر؟ اینقدر پول نداشت، کل بنی امیه اینقدر پول نداشته. گفت تو دیگه مرخصی ظاهرا، دیگه سوال میکنی. و افریقا رو وقتی فتح کردن، خمس غنایم نیم افریقا رو دادن به این مروان، خمس دیگه غنایم نیمه دوم شدن به برادر شیری او که در مصر بود. و خب طبیعتا اینها وقتی اینجوری سلطنتی زندگی میکردن، نگاه مردم به اینا یه جور بود، پولا کجا داره میاد؟
این در حالیه که فاصله این اتفاقات تا از رحلت نبی مکرم اسلام خیلی نیست دیگه،
آخرش شده 25 سال.
25 سال
همش توی 25 سال اتفاق افتاده،
این همه تغییر،
این همه تغییر. و اصلا دیگه نگاه مردم به حاکم و حکومت و والی اینه که بده بستون کنیم، ارتباط بگیریم، زمین بدیم، زمین بگیریم. مثلا فرض کنم اینجور میدونستن که چطور ما در مورد بعضی از شاهان شنیدیم که مثلا ذل و سلطان فامیل ناصرالدین شاه میرفته توی دهی، مثلا میگفت عجب دهی، میگفت آقا قابل شما نداره،
کد
خدا میبخشید بیچاره مردمی هم که رعیت بودن، دیگه هفت نفس نمیتونستن بکشن. یه دوره میگفتن همه اصفهان و اطرافش مال ذل و سلطان. رضا شاه همینطور، هزاران هزار روستایی که به نامش بوده و دیگران، اینا هم کارو میکردن. مثلا پیغمبر اکرم یه زمینی نزدیک کوفه بود، عرض کنم خدمت شما، این یا زمین نزدیک مدینه بود، اینا رو پیغمبر اکرم عرض کنم جزء اموال عمومی قرار داده بود که دامدارها برای چرا بردن این دامهاشون میبردن اونجا استفاده کنن. خلیفه گفت فقط بنی امیه حق داره استفاده کنه، بقیه باید چیکار کنن؟ بقیه بخوان فرض کن علوفه تهیه کنن، خیلی گرون تموم میشه. خب این طبیعتاً قیمت گوشت رو بالا میبره دیگه، وقتی شما عرض کنم خوراک دام و محدود به یه عده کنی، بقیه باید برن تهیه کنن یا راه دورتر برن، یعنی فشار رو مردم میاد، یه عده ویژه میخورن. بعد به مرور چطور از این چیزا ما گاهی میبینی که من هم دلم نمیخواد از یک گروه خاصی بگم که مثلا بعد از یه مدتی یه نفر که ویژه خاری کرده باهاش صحبت کنی میگه مثلا ما ژنمون فرق میکنه، ما استعدادمون خاصه. یا مثلا فرض کنی قارون میگه که قال قد اوتیت و علی علم عندي، بالاخره ما یه استعدادی خودم بالاخره، در صورتی که نمیگه که اگر خودت بودی اینجوری نبودی، که قبلا هم بودید دیگه، از این خبران نبود که یکی از فامیل ها که حاکم کوفه بود یه روز اومد رو بالکن قصر نگاه کرد رو به کوفه، گفت این همش باسه ماست، هاذا السواد بستان لقرش، این یکی از باقای ماست. اصلا دعوا شد، دهی نگرانی و درگیری مردم زیاد شد. امیرالمومنین صلوات الله علیه در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه عبارت بسیار زیبایی دارن، اینو من میگم که شما چجوری حضرت تحلیل کنم اتفاق افتاد. حضرت به زیاد ابن عبی فرمود اینقدر خواستی مالیات بگیر بنزه مالیات بگیر، بنزه که من گفتم زیادی حق مالیات گرفتن نداری، بعد فرمود استعمل العدل، عادل باش با مسلمان و کافر، یعنی عدالت کف کاره، وگرنه با مؤمن باید به احسان رفتار کنی. استعمل العد و حذر الاسف و الحیف، از استبداد و ظلم بپرهیز. چرا؟ فان الاسف یعود بالجلا، وقتی زور و استبداد زیاد بشه فرار میکنن مردم، جلای وطن میکنن، میرن، آواره میشن. دقت میکنی؟ از این منطقه باید برن، باید برن جایی که بتونن زندگی کنن. یعنی طبیعت راندخاری و ویژخاری و چپاول استکباره. اگر استبداد داشته باشین میرن. مثلا والحیف ید او الستیف، اگر ظلم کنی شورش مسلحانه میکنی. یعنی وقتی شما فشار اقتصادی مردم بیاری، فشار بیاری به مردم ظلم و تبعیض ببینن، قاعده کار اینه که ناامنی ایجاد خواهد شد. اگر میخوای امنیت باشه اول که آره خدا عدالت داشته باش، ولی اگه خدایی هم قبول نداری به مردم ستم نکن، چون اگه ستم کنی
این حکومتت نخواهد
مون، حکومتت نمیمونه. با شمشیر میان سراغت. همین هم شد، مردم اعتراض میکردن از گروه های مختلف، بعضی هم انتقاد میکردن مثل امیرالمومنین تو هم ماجرایی که ایشون گفت بعضی هم خوششون نمیاد که نیاد امیرالمومنین، فرمون نمیشه که شما همجور بیایی هر جور از بیتولان میخوای دست بزنی. عمار اعتراض کرد، امیرالمومنین بیرون کردن از شهر، اونطور با آقای اطراف مدینه زندگی کن، اینجا مزاحمی. از مصر برادر شیری حاکم اینقدر به مردم فشار آورده بود، ظلم کرده بود، پوست مردم رو کنده بود، خون مردم رو توشیشه کرده بود، مردم میومدن گروه هایی به اعتراض به مدینه که آقا این بیچاره کرده ما رو، این تازه اسلام آوردن
به دادمون برسید،
این چه اسلامیه که این طوریه، با ما اسم مسلمان شدیم که از این چیزا نداشته باشیم. خب اول بی‌اعتنایی میشد از کوفه، همینطور افرادی بودن وقت اصلا مسخرهشون میکردن، مثلا یه بزرگی رو فرض کن یه آدم آبروداری میفرستادن انتقاد کنه، به لباسش میخندید، مثلا میگفت لباس رو ببینید چی تنشه. خب بله، وقتی لباس حاکم مثلا فرض کنید 100 مثقال طلا بیارزه، یه آدم معمولی من لباسش چقدر میارزه؟ بعد اصلا تفاخر انقدر علنی شد به یه قاری برجسته، عالم برجسته، به یزید ابن قیس ارهبی، حاکم گفت لباس رو ببین، قیافه رو ببینید، این تمسخر. اومده راجع به امور حقیر با من حرف میزنه، خورده که خورده، مال ما اینا، بیت الماله. گفتم بابا قبلی این کار نمی کردن. گفتش که قبلی صله رحم نمی کردن، من صله رحم میکنم. اینا از مشتن، یعنی اسمش دین گذاشتن، دقیقا اونش گذاشتن صله رحم. خلاصه مردم کوفه، بصره، مدینه، مصر هی اعتراض میکردن، گاهی کار به جایی میرسید که محاصره میشد. عرض کنم خدمت شما بصره خلیفه، معاویه شام بود، احساس میکرد داره عزل میشه. چرا؟ چون امرآس در مصر بود، عزل شده بود با اینکه از بنی امیه بود،
او ترسیده بود
و برادر شیری خلیفه اومده بود اونجا، ترسیده بود و هم پیغام میدادن که آقا یه کاری بکن، حواست رو جمع کن. خلاصه هی اعتراضات جدیتر میشد، امیرالمومنین از بیرون مدینه صدا میزد آقا اینا رو حل کن، حضرت هم برای اینکه جامعه به هم نریزه، ناامنی نشه، چون وقتی حاکم رو بکشن اتفاقاتی بیفته، خود حال ناامنی هم به هم مشکلات اضافه میده.
بله خب.
و بعد هم حضرت میدونست که چون به عنوان منتقد اصلی حکومت هست، حالا منتقد اصلیه ولی تو درگیری ها دخالت نداره، حتما به او بعدن تهمت خواهند زد، حضرت می اومد صحبت میکرد، از او تعهد میگرفت، فرمود که ایشون حتما تعهد میده از نوبت بهتر عمل کنه.
یعنی حضرت حکم میشدن این وسط.
حضرت یه جورایی چون مردم میدیدن امیرالمومنین اولین منتقده و هیچی از بیت المال دریافت نکرده اضافی، همون حد اقلی که بقیه میدن، از طرفی امیرالمومنین به عنوان شخصیتی که هی داره باغ درست میکنه، چاه میکنه، خدمات اجتماعی میده، آدم محبوبی از نظر خدمات اجتماعی هست و میدونن میانه خوبی هم با حاکمیت نداره، حضرت میومد این وسط رو میگرفت و چند بار خلاصه پادرمیری میکرد. پادرمیری که تموم میشد دوباره گفتن علی جان بفرمایید بیرون. حالا حضرت گله کردن، فرمودن یعنی چی؟ من میام مشکلات رو حل میکنم، دوران بیرون میکنی. ولی خب بالاخره حضرت دوباره میرفتن بیرون تا بار آخر شد. بار آخر چی شد؟ وقتی این حاکم در کوفه، والی کوفه گفت همه این کوفه با سماست، کوفی رو به هم ریختن. یه جلسه که هیئت دولت جلسه داشت در مدینه، همه استاندارا رفته بودن، عرض کنم که کوفه رو کوفیان با فرماندهی مالک اشتر عرض کنم که اعلام خودمختاری کردن. یه جورایی مردم هم که به تنگ اومده بودن، فشار رو سرشون زیاد بود، به مثلا یعنی چی همه رزم ها و جنگ ها و فتوحات با ما که اهل یمن هم هستیم، دوزارم حاکمیت به ما اضافه نمیده، یه بنی امیه ای هم گذاشته بالا سر ما که اینم میگه همه اموالتون مال منه. خلاصه وقتی این شخص سعید ابن عاص خواست برگرده، دیگه توی کوفه راهش ندادن مردم، یعنی زمینه یه اعتراض جدی فراهم شد. خلیفه به اینو گفت چیکار کنیم؟ گفتن آقا ما کوتا نمیم، بعد یکی از خودمون انتخاب کنیم. یعنی هنوز بنای بر قتل و عرض کنم انقلاب و اینا نداشتن، میخواستن امتیاز بگیرن از حاکم.
بله.
اون گفت باشه چیکار کنیم؟ ابو موسی اشعری شد حاکم
کوفه.
کوفه که از جنس یمنی های کوفه باشه و مثلا بله. از جنس مردم
از خودشون باشه.
از خودشون باشه. و مردم خلاصه مونتا دوباره که این مسیر ادامه پیدا کرد، اول انسان مردم کوفه مزه این زیر زبونشون رفت که پس ما تا حالا اگه یه فشار آوردیم حاکم از خودمون شد، حالا الان هم بحث شیعی و غیر شیعی نیست، یعنی ابو موسی، مثلا مردم کوفه او رو از جنس خودشون میدن چون مدل معیارای امروز قبیله‌ای بود،
قبیله گرایی. بله.
بعد میگن حالا که پیروز شدیم پس میشه بازم امتیاز بگیریم،
چیزا بیشتر بخوایم.
اتفاقاتی که میفته از این بخشش ها و بعضی از رفتارها و بعضی از تغییراتی که قبلا از کردیم، نماز جابجا شد، شکست و غیر شکستش و اینا، اعتراض شد، از کوفه گروهی رفت، از بصره رفت مدینه، از مصر دور قصر رو گرفتن، امیرالمومنین باز رفتن. عرض کنم خدمت شما این بحثشون میخوام 30 جلسه رو توی جلسه بگم که خود سرعتم زیاده امروز. امیرالمومنین باز رفتن پادرمیانی کنن و اینا، موفق هم شدن، به مصریا گفتن برگردید حتما رسیدگی میشه، دیگه به شما ظلم نمیشه. ولی مروان که داماد خلیفه بود یه نامه ای نوشت که اینا رسیدن شلاق بزن چیکار کن. تو راه این مردم داشتن برمیگشتن، خلاصه اون چاپا رو دیدن و گرفتن و نامه رو پیدا کردن، برگشتن، دیگه محاصره شد و حلقه محاصره تنگ شد. حلقه محاصره که تنگ شد، از طرف معاویه خدمتی نرسید، با اینکه نامه بهش رسید که بهش نوشت که من داره کارم تموم میشه، اینا منو محاصره کردن. حلقه محاصره که تنگ شد، چند گروه تلاش کردن در قتل خلیفه. یه گروه کسانی بودن که اینها ثروتای بسیار زیاد و هنگفت داشتن، توی چند سال اخیر 6-7 سال اخیر یه خورده کم شده بود، اینا پول داشتن، قدرت داشتن و خدا حاکم اینجا عرض کردیم که به طلحه گفته بود که بابا من چند بوهار طلا بهت دادم، چند صد کیلو طلا بهت دادم،
بس دیگه.
یعنی بالاخره ما با همین. یکی از اینا رهبریش طلحه بود، یکی از این جریان. طلحه خودش مستقیم حضور پیدا نمی کرد، در تحریک حضور پیدا می کرد ولی در قتل نبود، یکی از اصلی ها او بود. عرض کنم خدمت شما که طبیعتا طلحه شخصیتی بود که همسران پیغمبر مثل عایشه بعضیشون طرفدار او بودن، زبیر رو همراه کرده بود، جمعیت ثروتمندی بودن، اینها جزء مخالفای درجه یک بودن. یعنی هر روز مثلا فرض فرمایید یه مثلا لباسی از رسول خدا، کفشی از رسول خدا رو می آوردن، گفتن آی سنت پیغمبر پوسید، هنوز چند سال نگذشته که این کفش پیغمبر سالمه، لباس پیغمبر سالمه،
چه خبره؟
بله چه خبره؟ چی شد؟ دین به کجا رفت؟ انقلاب نبوی چه شد؟ خلاصه هی مردم رو تحریک میکنن. یه گروه اصلی اینا بودن، یه گروه مردمی مثل مردم مصر و اینا بودن که ظلم بهشون شده بود، این وسط اومده بودن عصبانی بودن. یک گروه هم کسانی بودن که اینها به جهت مسائل دینی با خلیفه مشکل داشتن، بودن بدعت کرد. مثلا فرض فرمایید که محمد ابن ابی بکر، مثلا عمار، مثلا مالک، اینا کسانی بودن
مشکلشون
اعتقاد دینی داشتن. این سه گروه درگیر بودن، محاصره شد. وقتی محاصره شد، حلقه محاصره تنگ شد، مثلا 40 روز چقدر دیگه سعی کردن آبم نره. امیرالمومنین اعتراض کردن که اگر قرار شما مثلا اعتراضم بکنید بعد بالاخره روشش باشه دیگه. خلاصه این کار متاسفانه به سمتی رفت که بردن بحث رو به جایی که حاکم رو بکشن طلب به حکومت برسه، حلقه محاصره رو تنگتر کردن و خلاصه شدن که نباید میشد. یعنی بالاخره راه پیدا شد و از در پشتی تلهی راهی نشونه اینا دادن، ریختن تو خونه و خلیفه رو کشتن. خلیفه رو که کشتن به طرز فجیعی کشتن، یعنی اینکه با جسارت کشتن، دقت میکنید، غیر محترمانه بدون محاکمه به خانواده او جسارت شد. توجه فرمایید، این اتفاقی افتاد. خلاصه این نفر اومد بیرون، دست دستاش خون میچکید، گفت تلهه کجاست، کار تموم شد. این اتفاق که افتاد همه منتظرن چه میشه. از این سه گروه، یه گروه مثل مردم مصر و مردمی که مظلوم واقع شدن، اینا رهبری نداشتن و کسی مد نظرشون نبود، اینا منتظر بودن ببینن چه میشه. گروه اول دنبال بودن تله رو بیارن سر کار، مخصوصا اینکه عایشه که شخصیتی بود که خیلی مقدس و محترم بود نزد مردم اون زمان، چون در واقع یه جورای مرجع تقلید حکومت‌های گذشته بود، حامی طلحه بود. همه فکر می‌کردن طلحه دادن، طلحه نشسته بود آماده در منزلش و خلاصه
سوگند بخوره و
بیعت کنن باهاشو. یه گروه هم گروهی بودن که عرض کردن مالک و عمار و اینا. وقتی دیدن مردم الان یه خورده گیج شدن، چیکار کنیم؟ هیجان بالا،
بله،
در واقع یه انقلابی رخ داده، خلیفه کشته شده به این شکل. تا دیروز خلفای اسلامی خلیفت الله و خلیفت الرسول تبلیغ می شدن، امروز ما به عنوان کسی که مهدور الدمه رو بکشیم، دقت می کنید، خیلی احساسات زیاد، فضای هیجان بالا. طبیعتا پولدارانی هم که طرفدار طلحه هستن و اون جریانی که برای عایشه تقدس قائل بودن آماده بودن برن که طلحه باید حاکم می شد. عمار، مالک، اشتر و همسال اینا اگر نبودن هیچ وقت تاریخ حکومت امیرالمومنین رو نمیدید. اینا مردم صحبت کردن، نه که اینا یه سابقه در کوفه هم داشتن که موفق شده بودن، با مردم شروع کردن به حرف زدن، گفتن الان میرید با طلحه بیعت میکنید، سال بعد میخواد طلحه رو بکشید، برید زندگیشو ببینید، خونهشو ببینید، نمای ساختمونشو ببینید، غلام و کنیزاشو تعدادشون رو ببینید، سرمایه‌شو ببینید،
بازم دارید اشتباه می‌کنید،
بازم دارید به همون مسیری میرید که خب به نظرتون اگر طلحه بیاد مثلا مسیر عوض میشه،
امتداد همون تفکر دیگه.
چیکار کنیم؟ برید سراغ اون کسی که هزینه بابت مخالفت داده، انتقاد کرده، تبعید شده، نخورده، بلکه باغ داده، وقف عمومی کرده، چاه درست کرده، وقف عمومی کرده. نه که فضای هیجان و احساسات بالاست. اینجا زود مردم تصمیم میگیرن، از طرفی هم هیچ جوابی نداشتن، حرف منطقی بود،
درست بود،
اون درست بود. میخوام بگم کسانی که با امیرالمومنین بودن بیعت کردن اصلا شیعه های امیرالمومنین به اون معنی که ما بگیم نبودن اصلا. عموم مردم بحثشون نبود که بله بیایم خلافت رو به امیرالمومنین برگردونیم، ماجرای قدیر رو احیا کنیم، نه، از این خبرها نبود فضای جامعه. اونطور نگاه کردن، فرصه دو تا چهار تا کردن، کلاشون رو قاضی کردن، دیدن که خب
بهترین گزینه امیرالمومنین،
بله، کسی نیست که هم هزینه داده هم نخورده، فقط ضرر کرده و از طرفی تنها کسی که احتمال داره یمنی های کوفه و عرب های مصر که احتمال داره ما رو با قریش برابر حساب کنه، اون علی بن ابی طالبه صلوات الله علیه. بقیه که بیان هر کدوم حزب خودشون رو میخوان رشد بدن، دقت میکنید. لذا فقط مسئله دینی نبود، دو تا چهار تا مادی هم که کردن، دیدن قریش خورده، بنی امیه خوردن، حالا بخورن ما بخوریم. بعضی به خاطر دین، بعضی به خاطر صلاحیت‌های امیرالمومنین، بعضی به خاطر اینکه امیرالمومنین اونها رو از خونم حقشون رو نمیخوره، هر کی با یه انگیزه گروه‌های مختلف هجوم آوردن سمت امیرالمومنین. این هجوم چون هیجانی بود، یالا همین الان بیعت کن، حالا حضرت قبول نمیکنه بیعت کنه،
زیر بار نمیره.
زیر بار نمیره. چرا حضرت زیر بار نمیره؟ عرض کنم خدمت شما که یکیشو عرض کردیم، مهمترینش اینه که نیومدن بگن آقا حق شما خورده شد، قدیر غصب شد، در قدیر
ما اشتباه کردیم،
ما اشتباه کردیم، خلیفه بر حق شما بودی، بیار روش رسول خدا را زنده کن. از این خبرها نبود. و حضرت دید الان اگر بخواد بیاد باید در سایه حکومت‌های بعد از پیغمبر، به ویژه دو حکومت بعد از پیغمبر حکومت کنه. یعنی مردم همچین توقعی ازش دارن. یعنی به شرط میخوان بیعت بگیرن، حضرت قبول نکرد. دقت می‌فرمایید. از طرفی امیرالمومنین نگاهش نسبت به اصل حکومت دو نکته مهم داره. اصل حکومت به معنای این که صرفاً من فقط یه علوی پیدا کنم، من رئیس بشم، من به شما دستور بدم، اصلا اینا برای امیرالمومنین اولا پشیزی نمیارزه، ثانیاً از این ها فرار میکنه حضرت. بعد بفرمایید. روایات فراوانی در این زمینه هست که من ندونم چقدر فرصت داریم بابشو باز کنیم یا نه. اینجا که امیرالمومنین توضیح دادن که چه کار کنیم، چرا من قبول نمی کنم،
بفرمایید
فرصت می کنم. یه چند تایی شما تو فیش ها هست که می خونم برای شما. عرض کنم خدمت شما که خیلی تلاش می کنن که آقا شما بیا قبول کن، حضرت قبول نمی کنن. چرا قبول نمی کنین؟ مشکل شما چیه که شما قبول نمی کنین؟ حضرت می فرماد که ببینید اگر من بیام بر شما برتری بخوام، صرف این که اومدید یا حاکم انتخاب کنید که حالا من بیام رئیستون بشم، صرفاً کسی بشه حاکم، اولین کسی که قیامت باید حساب پس بده، هر کسی تو حکومتش به خطا رفته باید این حساب پس بده که این در خطای او شریک بوده یا نبوده، زمینه اصلاح رو فراهم کرده. خیلی بار سنگینیه. یه وقتی میایید میگید که خلافت نبوت رو به شما برمیگردونیم، این جای رد کردن نداره چون این امر الهیه. یه وقت میگی نه آقا اونا خوب نبودن، تو بیا همون مسیر، اون مسیری که اونا رفتن طبیعتش دوباره بعد از چند سال به این اشرافیت خواهد رسید. طبیعت دور شدن از زیر رسول خدا،
اون مسیر تهش همینه،
اون مسیر دوباره تهش همینه. یعنی شما صد بارم تکرارش کنید ممکنه مدتی ظاهرش رو حفظ کنه، باز خلاصه بعد از مدتی که لو بره همینیه که میبینی.
به همون جا
من هم که میدونم مثل شما نخواهم رفتار، نخواهم کرد مثل شما، اهل اینا نیستم، ارزشی برام نداره، ظلم برا من مهمه. دقت میکنید؟ لذا من قبول نمیکنم. اینقدر اصرار که حضرت هم داشتن بچه هم زیر دست و پا میرفتن، فشار رو بردن. بعد فهمید حالا که اینقدر فشار رو بردن من به چند دلیل پذیرفتم. توی این دلایلی که پذیرفتن اشاره کردن به اون که چرا من حکومت رو نمیخواستم بگیرم. مثلا یک، فرمود که اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، به اون خدایی که حبه رو شکافت، به اون خدایی که عالم رو خلق کرده، بندگان رو خلق کرده، اگر این همه آدم نبودن، اگر حجت به من تمام نشده بود که اینا گریه میکنن میگن تو بیا ما رو نجات بده. و این نکته، و ما اخذ الله علی العلماء، خدا از دانشمندان، عالمان، کسانی که میدانند، اینجا منظور روحانیانیست، روحانی هم میتونه باشه، هر کسی که میداند، دانش داره،
میفهمه،
هر کسی، خدا از اینا عهد، اگر این نبود که خدا عهد گرفته از اندیشمندان که ان لا یقار رو علی کذبت ظالم، که اینا قرار نداشته باشن بر کذبه ظالم، یعنی بر پرخوری ستمگران آرام و قرار نداشته باشن. این بحث فقط مال زمان امیرالمومنین نیست. یعنی اگر ما یه وقتی دیدیم یه کسی میداند، چه عالم دینی چه غیر عالم دین، در برابر غارت بیت المال آرامش داره، معلومه این عالم نیست یا خائن به اخذ میثاق، خدا از من عفو میثاق کرده، حالا که فشار آوردید، گریه میکنید، زجه میزنید، میخوام بیام، خدا از من عهد گرفته، از علما عهد گرفته که قرار نداشته باشن بر پرخوری ستمگران و لا سقب مظلوم و گرسنگی مظلوم.
یعنی بدونید من اومدم ساکت نخواهم نشست،
من بیام در برابر قارت ستمگران و گرسنگی مظلومان اقدام خواهم کرد.
این به اسمام حجت هست
بترسن رها کنن، منو بلم کنید. و حالا عرض میکنیم بعدن چه مشکلات پیش اومد. یا مثلا اینجوری فهمون، اینم در نهج البلاغه است، اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان. خدای تو میدونی اگه من نقدی هم به حاکم قبلی کردم، بحث سر این نبود که من دنبال رقابت با او در حکومت بودم. نمیخوام آقا، برید دنبال کس دیگه. من دنبال چی بودم؟ ولل تماس شیء من فضول الحطام. من دنبال دنیا نبودم. همون لحظه‌ای که امیران به حکومت رسید، درآمد هنگفتی داشت که همه رو وقف کرده بود. سالانه 40,000 درهم درآمد داشت که همه رو وقف کرده بود. من میخواستم خودم با دست خودم، خلاصه میتونستم زندگیمو به نحوی که خودم میخوام اداره کنم. همه اینا رو هم وقف کردم. اینا نمیخوام. خدای میدونی انتقاد من از حاکم انتقاد سر رقابت نبود. یعنی گاهی ما در انتخابات ها میبینیم که طرف اگر از مظلومین و محرومین و عدالت صحبت میکنه، یه چماق میخواد برای زدن تو سر رقیبش. این به درد نمیخوره. من واقعا دنبال عدالتم. خدا میدونه من خواستم اشکالو برطرف کنم.
مثلا بحث من مطرح
نیست. بحث من نیست. بله، اگر موضوع خلافت نبوت اصلا کسی جز امیر المؤمنین شایسته نیست. اما اگه قراره یکی حاکم بشه، من باید این اصلاحش کرد. خدای من برای اینکه مثلا فرض فرمایید رقابت کنم این حرفا رو نزدم. برای اینکه چیزی دوزار گیرم بیاد، چیزی به حسابم واریز کنم، این حرفا رو نزدم. ولکن لنرد المعالم من دینک. الان اگر بیام میخوام شاخصهای دینت رو علمشو بلند کن. الان اگر من بیام و نظهر الاصلاح فی بلادک، میخوام شهرهای تو رو اصلاح کنم. زمین مال خداست.
بله.
فیعمن المظلومون من عبادک. امنیت داره مظلومین بیارم. تقام المعطلت من حدودک. احکامتو که تعطیل شده رو برگردونم. مواردش زیاده. ما یه چیز جالب و یا نمیدونم غمگینانه میشنویم که مثلا فرض کنید آقا ما مسئول بهش رفتن مردم نیست. شما امیرالمومنین ببینید، یه خدای من الان که اومدم چیکار کنم؟ دین بدنام شده، به اسم دین این کارا رو کردن، حکومت به اسم دین خرابکاری کرده، غارت کرده. میام چیکار کنم؟ میام امنیت بیارم برای مظلومان، میام
زمینا رو آباد کنم،
شاخصهای دین رو اصلاح کنم، میام عرض کنم خدمت شما پاک کنم، میام عرض کنم خدمت شما احکام معطل شده رو اقامه کنم و مواردی که حالا انشاءالله باید روی این بپردازیم و بحث و تنقیحش کنیم. لذا حضرت یه جمله عرض کنم که این بحث طبیعتا ناقص میمونه چون بحث مفصله. امیرالمومنین صلی الله علیه شاید تنها حاکمی در عالم باشه که وقتی میخواد به حکومت برسه عوض تبلیغ داره ضد تبلیغ میکنه، تهدید داره میکنه. من اگر بیام قرار نیست به کسی چیزی برسه. فکر نکنید اینجا الان میاید مثلا
به نون و نوایی
بله تر نفر اولیه که اومده بیعت کرده این نشون پس یه استان مال تو رئیس ستاد انتخاباتی این بودی.
خیلی کار سختی امیرالمومنین داشتن وقتی که اون شرایط حاکم بر جامعه رو شما تشریح میکردید در اوایل بحث. من احساس میکردم چقدر این کار رو برای امیرالمومنین سخت میکنه برای ادامه حکومت. خیلی خیلی ممنون، متشکرم. ویژگی های هم که آقای کاشانی گفتن از دوران حکومت امیرالمومنین و وعده‌ای که دادن و چشم‌اندازی که ترسیم کردن، همه اون منتظریم که انشاءالله امام زمان بیان و این اتفاق بیفته. احکام تعطیل شده، اعتقادات و باور مردم، واقعا امیدواریم که هممون باشیم در اون روزگار انشاءالله. دیر یا زود ولی میرسد از راه آخر، یک نفر عین علی میرسد از راه آخر انشاءالله. خیلی خوب، آیات 43 تا 54 سوره مبارکه نحل رو امروز با هم تلاوت میکنیم. برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارغبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و اجل فرجهم با احترام همراه شما هستیم همونطور که قبلا خدمتتون عرض کرده بودیم برنامه روزهای شنبه آقا جای کاشانی منتقل شده به سه شنبه ها و انشالله سه شنبه ها خدمتشون هستیم و از مباحثشون استفاده خواهیم کرد. امشب که شب میلاد با سعادت از زینب و همتون تبریک و شاد باش میگم و نکته های پایانی آقا جای کاشانی عزیز رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت زینب سلام الله علیها شخصیت بسیار عظیمی که انصافا مسلمانی نمیتونه راجبشون صحبت کنه. یکی دو تا نکته فقط تیمونن عرض میکنم که ساحت قدسی ایشون هدیه ای فرستاده باشن. یکی در کتاب کامل و زیارات هست که یه جورایی ملحقات به این کتاب محسوب میشه، روایتی از امام سجاد علیه السلام میفرماد اون روز عاشورا وقتی من احساس کردم زمین و زمان داره میلرزه و با عصا و شمشیر به سختی با اون حال بیماری از خیمه اومدم بیرون، انقدر اون فضای تلخ جسارت به محضر ولی خدا و حجت مطلق الهی در قتلگاه شدید بود که داشتم قالب توهین میکردم. عمه من خب طبیعتاً یه بانوه و او هم مشغول اون واقعه هست و ذهنش درگیره، قاعدتاً حضرت زینب بیشتر نیاز به دلداری و از داشته باشه، هم امام نیست هم بانوه. حضرت سجاد میفرماید عمه من مراقب من بود، احساس کرد حال من داره بد میشه، برگشت و اومد روی منو برگردون به من فرمود که مالی اراک تجود و بنفسک، چرا دارید با جون خودت بازی میکنی؟ من گفتم ببین شما دارن اینا چه میکنن با حجت خدا؟ حضرت زینب سلام الله علیها امام سجاد فقط به من فرمود که الان نگاه نکن ما غریب شدیم، آسمانیان ما رو میشناسن، این سرزمینی که امروز محل پایکوبی این رذل هاست یه روزی پر میشه از زائران پدرتو و اونها فوج فوج میان اونجا. هم علم زینب کبری سلام الله علیها که هزار سال بعد خودشو داره میبینه،
بله،
همون آرامشی که به امام معصوم تسلی میده خیلی اتفاق عجیبی. از این موارد خیلی درباره از زینب سلام الله علیها
داریم.
حالا یکی دیگه هم اشاره میکنم، نمیدونم چقدر فرصت هست، مختصرش میکنم. شاید تنها بانویی باشه حضرت زینب سلام الله علیها که برای ایشون ادعای قلابی هم شده. ببینید، برای مثل منی کسی نمیاد کاشانی جعلی بشه، ولی برای پیغمبران، پیغمبر دروغین داریم. در تاریخ اون چه من دیدم، برای یک زن نمونه دروغین پیدا شده زمان امام هادی. یه نفر میگفته من زینب دختر فاطمه زهرا هستم. دقت میکنید که مردم او رو با اینکه این همه حکومت ها اهل بیت تخریب کردن، ایشون رو مثلا تقدیس کنن، بهش برسن، سوء استفاده کنه. این نشون میده در افکار عمومی اون زمان انقدر زینب کبرا سلام الله علیها عظیم الشان بوده که یه دروغگوی میاد به دروغ خودشو زینب کبرا معرفی میکنه. داستانش معروفه که با امام هادی خلاصه گفتگو میکنه، حضرت هادی او رو رد میکنه. همچین چیزی ما برای بانوی دیگری سراغ
نداریم. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما وقتمون رو به اتمام و باید خداحافظی بکنیم. متا یه کتابی رو حاجی کاشانی میخوان معرفی بکنن که انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مباحثی که تا حالا تقدیم کردیم، اون بحث هایی که نسبت به تخریب ها و اشکالاتی که پیش آمده بود، عمدش از منابع اصلی پیش برداری میشه.
بله.
ولی یکی از در واقع افرادی که هم شخص بنده که کسی نیستم خیلی تحت تأثیر شخصیت اون بزرگوار بودم در دوره جوانی و هم مباحث مهمی داره، مرحوم علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه.
رحمت الله.
ایشون عمده آثارشون عربی است، ولی یکی دو تا کتاب فارسی هم دارن که الان یک شادم بیشتر از یک دو تا که مهم هم هستن. از جمله درس هایی که ایشون میدادن با این عنوان که نقش ائمه علیهم السلام در احیای دین. ائمه ما برای احیای دین چه کار کردن؟ اگر از خرابکاری ها گفتیم، ائمه برای اصلاح چه کردن؟ طبیعتاً باید خرابکاری ها گفته بشه، انحرافات بیان بشه تا اصلاحات. این کتاب در 16 مجلد قدیم زمان جوانی ما منتشر میشد، جزو جزو
بعدن جوونی در البته
بعدن تبدیل شد به نوع چاپش متفاوت شد. آخرین چاپش که یه پویش مردمی هم راه افتاده برای مطالعه آثارشون. خیلی به من میگن از کجا شروع کنیم تاریخ اسلامو؟ من میگم از این کتاب نقش ائمه در احیای دین شروع بفرمایید. الان چاپ جدیدش که سال 98 منتشر شده در 5 مجلد در این قطعه مثلا 200 صفحه تقریبا هست. اگر کسی علاقه داره به تاریخ اسلام یا میخواد ببینه دوست داره تاریخ اسلام کار کنه، ادامه بده یا نه، از این کتاب مرحوم علامه.
خب بدید من نشون بدم به دوستانمون. خیلی خوب، یک جلدش رو نقش ائمه در احیاء دین، نفوذ فرهنگ یهود در دستگاه خلافت و تأثیر اون در تحریف اسلام حقیقی، که این عنوان جلد دومه این کتاب هست و این اثر علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه. و انشالله دوستانمون بتونم مطالعه بکنم. منم مشتاق شدم، کتاب رو ندیده بودم، مشتاق شدم که انشالله مطالعه بکنم و بهره مند بشیم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای کاشانی دعا بکنید.
بزرگوارین، امروز رسیدیم به آغاز امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه. امیدواریم به شادی دل زینب کبرا سلام الله علیها که اون لحظه دیدن بعد از سالها سایه امیرالمومنین بیشتر روی سر مسلمین قرار گرفت. خدا ما رو هم از کسانی قرار بده که آغاز حکومت و عرض کنم عدل گستری امام زمان رو با اونا فدار، ما هم شاهدیم و کمک کاریم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور جای سعیدی خدمتون خواهیم رسید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و سلام و فعلا محمد و آله طاهری. ممنونم از اتون آشد سليم
وأسألك مَا رَسُولَ سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والد شيئا